أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. احتجوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم مروهم بالصلاة و هم ابناء سبع، فإنه لا وجوب على السبيان اجماعا، و ان القائل لو قال لغيره مر عبدك بأن يتجر لم يتعدى، ولو قال لذلك العبد لا تتجر لم يناقض كلامه الأول. والجواب عن الأول، بحث در این بود که اگر امر به امر شد، یعنی مولا امر کرد عبدش را که ای عبد تو امر بکن به اون عبد دیگر، آیا امر بالامر امرون ام لا؟ که اگر امر باشه نتیجهش این میشه اون سومی از ناحیه اولی که مولا هست از ناحیه او مأمور به شیئیست، منتها اون واسطه تبلیغ شده، نه اینکه امر میکند که تو امر بکن، تو از قبل خودت کاری به من نداشته باش، نه امر مرا برسون، از قبل خودت مطلب را بگو، نه این نیست، بلکه معناش امر کن به فلانی کار بکنه، یعنی من میخوام که این کار رو بکنه، دستم به اون نمیرسه، تو بهش امر کن، یعنی در حقیقت از جانب من بکنه، استظهار کرد همین مطلب را. و شاهدش هم این بود که اگر چنانچه این شخص نتونست او را پیدا کنه، ولیکن خود او فهمید مسئله را، اگر کوتاهی کنه و مولا خبردار بشه که از راه دیگه فهمیده مطلب را، مؤاخذش میکنه، میگه به تو نرسید امر من، چرا کوتاهی کردی؟ آقا آخه بنا بود او به من بگه، خب او نگه، یه کسی دیگه گفته به شما. در مقابل اون کسی که میخواد بگه امر به امر امر نیست، او استدلال میکنه به این حدیثی که وارد شده است، به اولیاء اطفال گفته میشه مروهم به صراط عند سبع سنین، وقتی 7 سالش میشه یا بعضی 6 سال گفتن، امرشون کنید به نماز. خب اگر چون چه امر به امر امر باشه، معنیش نه واجب بشود بر بچه 7 سال نماز، امر به امر امره، با حالون که نیست. و همچنین اگر مولا، اگر شخصی به دیگری که صاحب عبده گفت مر عبدک یت تجر، امر کن به عبد تجارت کنه، خود یه امر به امر امر باشه، یعنی امر به تجارت نسبت به او میکنه، با حالون که امر تجارت نسبت به اون نی. ولذا اگر خود عبد را دید و به او گفت که لا تتجر، این نهی با اون عبد با هم ضد هم دیگه نیست، نقیض هم دیگه نیست، به جهت این که اگر به این امر کرده بود و از اون دارم نهی میکرد، نمیتاق با هم، اما اگر چنون که به مولا امر میکنه، برای اینکه مولا مصالحی برای مولا مصالحی در نظر میگیره این عامر، میگه تو باید از راه تجارت درآمدی پیدا کنی مثلا، اما از اون طرف این عبد ممکن است مثلا عبید متعددی هم باشه، این عبد حالا روی جهتی از جهات، این شخص به او میگه لا تتجر، امر مولا به این که تو امر بکن به عبدت، چون امر به این عبد نیست و ازا گفتن نهی لا تتجر، اجتماع اراده و کراهت در شیء واحد نیست، طلب فعل به طلب ترک در شیء واحد نیست، چون طلب در اینجا این نداره. صاحب قوانین می‌فرماید که این دلیل‌ها مخدوش معلومه، اما مروهم و هم ابناء السبع، ما از خارج مسلم است که شخص غیر بالغ مکلف نیست، تکلیف وجوبی و تحریمی نداره. و از این باب است که این امر وجوبی به او متوجه نیست. و در مسئله دوم هم چون عبد وظیفش اطاعت از مولاست، امر کسی به مولا هیچ وقت تعدی نمی کنه به عبدی که در اختیار عبد، به جهت این که اون شخصی که امر می کنه به این مولا، این که صاحب اختیار عبد نیست، که در موردی که ما بحث می کردیم مولا امر می کنه به یکی از عبیدش که امر بکن به اون دیگری، اما در اینجور جا اینجور نیست. در حقیقت این در حقیقت ارشاده، امر نیست، وجوب نیست. اصلا این شخص به این مولای اون عبد میگه که مصلحت تو این است که دست به تجارت بزنی، یکی از عبیدت را مثلا بهشون بگو فلان عمل را انجام بده، فلان تجارت را بکنه، و این منافات ندارد با این که اون عبد مصلحتش نباشه اون تجارت بده، که اگر برای تو اون تجارت این نمیتونه از عهده مثلا بر بیاد، به اون میگه لا تددیه، یه کار دیگه بکن برای مولا. بنابراین این مثال ها به طور کلی اگر توجه داشته باشید، بسیاری از موارد در بحث قبلی هم همینجور، یه موارد خاصی را در حقیقت خواستن بهش استدلال بکنم، خب اون یه جهت خاصی ممکنه داشته باشه که ازش استفاده نشه. ما این دلیل نمیشه بر این که اون ضابطه کلی در حقیقت مخدوش باشه. هر ضابطه کلی در مواردی که قرینه برخلاف، هر ظاهری در صورتی که قرینه برخلاف داشته باشیم، دست از اون ظاهر ما باید برداریم. این یه مسئله. در این مسئله یه نتیجه هم ما میتونیم بگیریم، و او عبارت از این است که اگر امر به امر امر شد، نتیجهش میشه امر شرعی داره عبادت سبیل، چون مروهم به سلا و هم ابنا و سبع، امرشون کنید به نماز. حالا ما قرینه داریم برای اینکه وجوب نمیشه برای طفل باشه، اما استحبابش تو مانعی نداره، ولذا عبادت میشه شرعی، امر شرعی پیدا میکنه، عبادت شرعی میشه، دو محکوم به صحت میشه. فقط مسئله تمرین نیست، بلکه عبادت صغیر شرعیه میشه، نه تمرینیه. محض یه مسئله دیگه هم در ذهن ذکر میکنم که خود اینم یه بحث جداییست، و او این است که اگر به شما گفتن اعلم انهو ان مثلا زیدن جا، امر به علم، آیا این معناش این است که اون معلوم امر قطعی است یا نه؟ و علم انی طلقت زوجتی، تو بدون این مطلب را، آیا این معناش اقرار به طلاق زوجه است یا نه؟ تو بدون، یعنی در حقیقت دان علم راهی داره برای تحصیل علم، برو از اسبابش به دست بیار این مطلب رو. خب این مطلب اگر باشه و اسبابی هم قائم بشه، علم بهش پیدا میشه. اگر این مطلب نباشه و هر چی بیشتر ما تحقیق کنیم میبینیم نه، همچین طلاقی واقع نشده. ولم انی طلقت زوجت کذا، زوجت زید، خب این معنیش اقرار به این است که همچین صیغه طلاقی نسبت به زوجه زید واقع شده یا نسبت به زوجه خود شخص واقع شده، نه این اقرار نیست. تو علم پیدا کن، ازش طلب علم میکنه، طلب علم میکنه یعنی برو تحقیق کن در رابطه با این مسئله به دست بیار. خب این دارمدار وقتی رفت تحقیق کرد، واقع مطلب اگر باشه و اسباب مفید علم پیدا بشه علمش پیدا میشه، و اگر نباشه علمش پیدا نمیشه یا علم بعدنش پیدا میشه. پس بنابراین فعلم انه کذا این اقرار به این مطلب نیست. این هم یه مسئله است. ایشون صاحب قوانین میفرماد ولیکن عرف از این جور موارد اقرار میفهمد. او وقتی عرف دست این عبارت دست عرف بده، یعنی شخصی متکلمی به مخاطبش بگه وعلم انی اعطیت فلانن درهم، خب این معنیش من اقرار میکنم که پول من به فلانی دادم. یه همچین موردی در حقیقت این خودش اقراره و در حقیقت میخواد به او طرف بگه تو شک نداشته باش در این قضیه که مطلب همینه، نمیخواد بگه از جای دیگه تحصیل کن. یعنی کار مربوط به منه و من هم الان اعلام میکنم به برای تو از مبدا مطلب رو به دست بیار. من خودم میگم ظاهر اندل عرف این است که یه همچین اقراری ازش فهمیده میشه. کلام در بحث اوامر، در مباحث اصول، مباحثی را که مطرح کردیم، یک بحث اوامر بود، مقاصدی در کتاب بود، یکم بحث نواهی. فعلا میخوام وارد بحث نهی بشیم. در بحث نهی همون گونه که در بحث امر بحث کردیم دو بحث باید کرد. یکی ماده نون و ه و ی مثل ماده همزه و میم و ر، یکی هم صیغه نهی لا تفعل. نیاز هم جداست، همونطور که اونجا جدا بود. و اگر یادتون باشه در اونجا صاحب قوانین اعتراض کرد به بعضی از جمله صاحب معالم که اینا اشتباه کردن، مفهوم و مصداق را بحث در صیغه داشتن، تمسک به دلیلی که همزه و میمره را وجوبش را درست میکنه تمسک کردن و این از روی اشتباهه و لذا این را بود جدا کرد از هم. بفرمود اما ماده نون و ه و ی نهی اصولیین و همچنین در کلمات اهل ادب و اینا هم هست، اصطلاحاً اینجور تعبیر بکنیم که شامل غیر اصولیین هم بشه، نهی به حسب اصطلاح در مقابل معنای لغوی، نهی در لغت بازداشتن را گویند، خدا رحمت کنه شرح همسره را، نهی در لغت بازداشتن را گویند و در اصطلاح طلب و ترک الفعل بالقول من العالی استعلاء. نهی طلب و ترک بالقول من العالی استعلاء، این معنای اصطلاحی امر، طلب ترک در مقابل طلب فعل، طلب بالقول یعنی با یک کلامی شخص طلب ترک میکنه. اون کلام لا تفعل باشه یا کلام اطلب و من که ترک کذا، این قوله طلب ترک هم هست. حرم تو علیه که کذا، حرم تو علیه کذا یعنی چه؟ حرام کردم برد کذا را، یعنی میخوام ترک کنیم، نباید فعل کنیم حرم تو. ولذا در نهی همون معنای تحریم هست، نهی تو که ان کذا یعنی حرم تو علیه که کذا. نهی چون طلب از عالیه، عالی کسی است که لهو تفوقون یوجب اطاعته او عقلا او شرعا، اونم استعلاء به عنوان آقایی، به عنوان بزرگی، به عنوانی که اوی میبینی که من بزرگتر تو هستم بهت میگم این کار رو بکن. استعلاء معناش اینه، یعنی به حساب علوی که مولا داره این دستور رو میده، نه به حساب خواهش و تمنا، به حساب علوی که داره. و از اون طرف وقتی اعمال استعلاء میکنه از اون طرف هم لهو تفوقون یوجب و اطاعت و شرعن عقلا تحرام میشه. طلب بالقول، طلب ترک بالقول من العالی استعلاءن. خب صيغه اکفف امر است یا نهی؟ امر کف یا کف مثل مد یا مد کف 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 اکف چهار وقت جایزه با ادغام و بدون ادغام. خب این امر و حال اون که اکفف عن الغیبه یعنی دست بردار از غیبت، یعنی چه؟ یعنی غیبت نکن، میشه نهی. تعریف شما شامل امرم میشه، نهی طلب ترک است بالقول استعلاءا. اترکل که امره میفرماید که مانعی نداره یه چیزی من جهتی امر باشه و من جهتی از مصادیق نهی باشه. از جهت این که خود اکفف یا خود کف یا خود ترک مطلوبه، به قولش میگه امر وجودیه، از این جهت امر. از جهت این که این ترک و اون کف این به عنوان این که این در حقیقت آلت است برای ملاحظه اون مطلبی که مورد بغض هست، زنا، غیبت، دروغ، امثال اینها، اون مورد اون مفسده داره، او رو میخواد انسان رو از او باز بداره، تعبیر ترک او میشه، پس نسبت به او نهیه. ولو صورتن به صورت امره، برای که نهی از زناست، اترک زنا نهی از زناست، اترک الغیبه نهی از غیبته، میشه اینو گفت. پس بنابراین به لحاظی از جهت این که با صیغه افعل تعبیر شده و خود تک و خود کف ملاحظه شده امره، ولیکن به ملاحظه این که اونی که مقصوده عبارت از این است که غیبت و زنا و ربا و سایر چیزهایی که مبغوض است و مفسده داره او محقق نشود، نهیه مانعی نداره برای صادق باشه این مطلب. میفرماید حق در مسئله این است که لفظ نون و هوایه به حسب ظهور عرفی و لغوی متبادر ازش همون تحریم است که از تعریف اصطلاحی هم فهمیده میشه، که از تعریف اصطلاحی هم طلب و ترک بالقول من العالی استعلاء، همینی که اصطلاح هست همین در بحث به لغت و عرف هم از نهی همون تحریم فهمیده میشه، منتها در معنای لغویش دیگه قول نیست، معناش تحریم میشه. منع از شیء از بتاتن حتمیان، ولو زبان نداشته باشه مولا میگه بیام تو، مولا زبان نداره اینجور میکنه، با تکرار چند مرتبه معلوم میشه این بتاتن اکیدن ممنوعه. مانعی ندارد که لسان و لفظ هم در کار نباشه، معذالک تحریم بشه یک شیئی، نهی معناش تحریم به هر وسیله‌ای که بتونیم، کاغذ بنویسیم با کتبی نهی را نهی کنیم، لفظی نگفتیم، ولیکن همین کافیه، نهی تحریم است. اینو میفهمونه به حسب معنای لغوی و عرفیش یه همچون معنای فهمیده میشه. در اصطلاح بله خصوص لفظ رو میگم، بلکه در اصطلاح شرع همسره بالاتر میگفت که طلب و نهی، نهی در لغت بازداشتن رو گویند و در اصطلاح طلب و ترک الفعل به قولهی لا تفعل من العالی استعلان، خصوص لا تفعل نهیه در مقابل افعل که فعله، طلب به صیغه اونو میگو. بله خب اصطلاح ممکنه زیغ باشه دایره شامل نشه، نشه مهم نی، اما در عبارت چون قید لا تفعل در این عبارت اصطلاحی نداره، معناش که به هر لفظی ولو به لفظ لا تفعل هم نباشه، اما معنای لغوی اصلا لفظ توش نیست. نهی یعنی معن کردن، بازداشتن را گویان. نهی در لغت بازداشتن را، بازم از هر چی بگذاریم باز شد همسله، نهی در لغت بازداشتن را گویان. همین که کسی دیگری را بازداشت از چیزی یعنی نهیش کرد، با این تعبیر میشه تعبیر کرد، جلوش را گرفت. این معنای لغوی. میفرماید میشدم از کلمات استعمالات شعر مسئله را دلیل گرفت بر مطلب. و ما نهاکم ان فانتهوا، ما که از امر فارغ شدیم که امر برای وجوبه، از امر فارغ شدیم که امر برای وجوبه. حالا این دیگه ما نهاکم ان، هر چرا که نهی کرد پیغمبر شما را از او، هر چرا نهی کرد باید منتهی بشی ترک کنید. این بایدش رو که ما قبلا ثابت کردیم، باید واجبه، واجبه ترک کنید یعنی چه؟ پس معلوم میشه نهی تحریم است که باید تحریم مولا رو، چیزی که تحرام کرده ترک کرد. میشه یه همچین مواردی رو هم به دست آورد، مواردی که از استعمالات همین مطلب حکایت بشه. فعلا از این مسئله میگذریم. عمده بحث ما همونطور که در عوامرم بود در صیغه لا تفعله. آیا صیغه لا تفعل معناش چیه؟ آیا تحریم قول؟ آیا کراهت قول؟ آیا مشترک لفظیه بین تحریم و کراهت قول؟ آیا مشترک معنیست مطلق طلب ترک اعم از رجحان مانع از نقیض یا غیر مانع از نقیض که مشترک معنویه بین تحریم و کراهت باشه؟ اقوالی در مسئله هست. اینجا هم ایشون می‌فرماید که البته اینجا هم میشه صورت نظار و اقسام و انواعی گرفت، همونطور که در باب اوامر گفتیم نظار در چیه؟ در صیغه‌ای که صادر شود از عالی بحثه یا مطلق صیغه. یه قولی هست که خصوص صیغه صادر از عالی مورد بحثه که آیا ازش چی استفاده میشه. قول دیگری هست نه، ما صیغه رو کار داریم، کاری که گوینده این صیغه چیه کار به اون نداریم. صیغه میخواییم ببینیم ازش، اونجا ازش وجوب استفاده میشه صیغه افعل، اینجا هم از صیغه لا تفعل تحریم استفاده میشه یعنی الزام ترک. منتها الزام ترک آیا عقاب هم داره یا نه؟ خب اینو باید دید. ما تا نشناسیم متکلم را که گفته لا تفعل نمیتونیم بفهمیم عقاب داره یا نه. اگر یه بچه‌ای به آدم بزرگ گفته باشه لا تفعل، نه این مخالفتش عقاب آور نیست، برای اینکه اون علو را نداره که مخالفتش عقاب آور باشه. اما اگر مولا به عبدش گفته باشه چرا عقاب آور. این احتمال دوم. احتمال سوم این است که اساساً بحث در نفس صیغه کاری به قائل نداریم و میخواییم ببینیم صیغه ازش تحریمی که عقاب آور است میشه یا نه، که اگر از پشت دیوارم ما بشنویم که یک کسی به دیگری میگه لا تفعل، میفهمیم این الزام ترکی کرده است که عقاب آور است، میفهمیم گوینده عالیه، حتی میفهمیم گوینده عالیه، یعنی ظهور لفظ به اندازه ایست که خصوص الزام حتمی که مخالفتش عقاب آور است میفهمونه. خب این قهرن در جایی که باید آمر عالی باشه، حتی اون خصوصیت هم از لفظ عام میفهمه که اگر یه جایی ببینیم دانی شخصی که پایین تره سافل است او لا تفعل گفته یا افعل گفته، این خلاف ظاهر امره، یعنی کسی که حق امر کردن و نهی کردن نداشته است امر و نهی کرده. گاهی وقتا شده است که انسان دو نفر حالا به خورده بینشون ناراحتی به وجود میاد، یک ببینش دیگه این دیگه به من امر میکنه. یعنی چه؟ یعنی تو حق امر کردن نداری، تو هنوز نرسیده مقامت به اونجایی که افعل به من بگی. میشه این احتمالات ثلاث در اونجا و اینجا هم میفرماد همون احتمالات در اینجا هست. و بالاخره ایشون میفرماد حق در مسئله این است که لا تفعل ازش تحریم استفاده میشه، ظهور و تبادر عرفی در تحریم داره. این دلیل ما. بعضیا استدلال کردن برای تحریم به دعای شریفه و ما نهاکم عن فانتهوا. فهمیدین استدلال درست نیست؟ برای که ما کلام در صیغه داریم نه در ماده. ما نهاکم عن، در صورتی نهی را که ما فهمیدیم تحریمه معناش، در صورتی که ثابت شود کسی که بگه لا تفعل این معناش تحریم کردنه، لا تفعل میشه مصداق ما نهاکم عن. اما اگر چنون چه لا تفعل برای تحریم نباشه، لا تفعل مصداق ما نهاکم عن نمیشه. بنابراین ما در رتبه سابق باید ثابت کنیم صیغه نه برای تحریم، تا بگیم هر جا پیغمبر لا تفعل گفته است مصداق ما نهاکم عن. و الا اگر نهی کراهتی هم گفته باشه اونجا هم ما نهاکم عن فانتهوا واجب انتها، در این از کراهت هم واجب انتها نه. پس بنابراین در رتبه سابقه ما اول باید وضع و ظهور لا تفعل رو ثابت کنیم تا بتونیم مصداق ما نهاکم عن بشه قرارش بدیم. پس بنابراین ما نهاکم عن نمیتونه این درست کنه، باید از جای دیگه مسئله را استفاده کرد. این یک. به علاوه ما نهاکم عن فانتهوا، خود این قرینه بر این است که نهی افرز نهی شامل لا تفعل میشه. یعنی هر وقت گفت لا تفعل، از این معلوم میشه که لا تفعل در لغت برای تحریم نبوده، ولذا احتیاج پیدا کرده از خدا که حواستون جمع باشه پیغمبر ما رو مثل بقیه مردم حساب نکنید، اگر لا تفعل گفت اونجا حتما تحریم شما بفهمید. خود این بیان دلیل بر این است که در لغت ازش تحریم نمیفهمیدن و خداوند فرموده است این کار رو بکنید. اینم یک مسئله. دیگر عبارت از این است که ما نهاکم عن فانتهوا، این از استفاده نمیشه که وضع شده از لا تفعل برای حرمت، ولو به قرینه، ولو به قرینه، یکی این قرینه عامه است که ولو لفظ لا تفعل در لغت و در عرف برای تحریم نبوده، اما ما الان یه قرینه نصب میکنیم که شما ملتفت باشید هر وقت متکلم شما گفت لا تفعل با این قرینه شما بنابر تحریم بگذارید. حالا کلا حال این آیه را ما نمیتونیم، شاید یه بچه دیگه هم هست که الان من الان تو ذهنم نی که در جوارت معلوم میشه اگر رسیدیم، که این آیه را نمیتونیم دلیل بگیریم بر این که وضع لا تفعل که صیغه نهیه برای تحریمه، که ظهور تبادری در تحریم داره، که تبادر علامت وضع هست. اون راهی را که ما میتونیم برای اثبات وضع و در حقیقت ظهور درست کنیم از راه تبادره، که در نظر اهل لغت و عرف از لا تفعل حرمت فهمیده میشه و احتیاط. و این مسئله ما نهاکم عن فانتهوا هم ارشاد است، یه مطلب جدید نیست، ارشاد است به همون مطلبی که عقل میفهمه در مواردی که تحریم شده باشه باید اجتناب، که مثل اطیع الله و اطیع الرسول اطاعت کنید خدا رو. یادم آمد اون مسئله دیگر هم شما فهمید، یه احتمال دیگر ما نهاکم عن فانتهوا یعنی شما تابع محض پیغمبر باشید، یعنی هر جوری که او تصمیم میگه شما تصمیم بگیرید، ثابت عمل نی که فعل یا ترک، یعنی هر جوری که او میخواد شما بپذیرید. فانتهوا یعنی بپذیرید نهی او را، نهی اگر لزومیه یعنی تحریمیه بپذیرید. اگر نهی کراهتیه بپذیرید. یعنی شما تابع محض باشید نسبت به پیغمبر، هر جا الزام میکنه الزام بدانید، هر جا یعنی در حقیقت در هر موردی شما فکرتون اعتقادتون تابع حرکت او باشه. اگر میگه حرام شما حرام حساب کنید. احتجو احتجاج کردند به قول پیغمبر صلی الله علیه و آله مروهم بالصلاه و هم ابناء سبع، فانه در یمکی موردی امر به امر، فانه لا وجوب، وجوبی بر سبیان نیست اجماعا. و این دلیل بر این که پس امر به امر، امر به اون ثالث نیست. و دلیل دیگر احتجاج کردن به این که قائل در صورتی که بگوید به غیر مر عبدک به ان یتجر، این لم یتعدا، این امر تعدیه به اون ثالث که عبد باشه نمی کنه. ولو قال لذالک العبد، اگر چنانچه به اون عبد بگوید لا تتجر، ما در خارج مثال می زدیم برای مثلا عبد دیگر، نه حتی خود اون عبد که از عبارت هم در میاد. ولو قال لذالک العبد لا تتجر، اگر به خود عبد بگه لا تتجر، لم یناقض کلامه الاول، مناقض با کلام اولش نیست، به جهت این که امر و نهی به شخص واحد نشده. ول جواب عن الاول، جواب از مروهم به صلاح این است که اجماعی را که شما گفتی او باعث شده از خروج از ظاهر که امر به امر امر نیست. و جواب از ثانی این که قرینه دلالت می کند بر این که این برای ارشاد و برای ایجاب نیست، و لذالکه اصلا امر اصطلاحی امر حقیقی نیست. و لذالکه نقول، و لذالک این تمام شد مطلب تا للارشاد، ولذالک مخاطب به اصل مطلب، ولذالک نقول، یعنی روی این اختیاری که ما کردیم که امر به امر را امر می دانیم میگوییم عبادت به استحباب عبادت سوی، عبادت سوی مستحب است، به شرعی است نه تمرینی. و تضعف و تضعیف می شود بودن، تضعیف می شود بودن عبادت سوی محض تمرین. و از فروع مسئله این است که اگر بگوید زید به امر مر بکرن به ان یبیع هذا الفرس، شما کتابی داری یا فرسی داری، من این کتابی را که دارم به شما میگم، شما بگوید به دلال تو بازار این کتاب را بفروشه، این معناش وکالت اوست، این اذن به اوست در فروش. ولذالک و از فروع مسئله اون چیزی است که گفتیم که اگر بگوید زید به امر مر بکرن به ان یبیع هذا الفرس، خب های همچین صورتی امر به امر باشه، بکر حق فروش فرس را قبل از این که امر به بکر بگه داره، جعل شد وکالت او. فحل بکر قبل ان یامره امر این است که تصرف کند در این فرس به فروش املا. و هل یصح بیعه املا، اگر چنان که امر به امر باشه وکالت برای او درست شده بی فضولی نی، اما اگر امر به امر امر نباشه بی فضولیه. و اما این تمام، و اما امر به علم، اعلم امر به علم به شی، فهل یستلزم حصول ذالک الشی، معناش اینه که اون شی اون مفعول اعلم اون معلوم حاصله، حصول ذالک الشی فی تلک الحاله املا. از هر لا، از هر این است که طلب علم از شما میکنه نسبت به یه مطلبی، معناش نیست که اون مطلب هست یا نی، یه طلب علم میکنه، برو علم بگید پیدا بکن به این مطلب. فان الامر طلب ماهیت، امر طلب ماهیت، یعنی طلب اون ماهیتی است که صیغه بر اون واقع شده که علم باشه اینجا فی المستقبل. پس فقط یوجد و قد لا یوجد، پس قول قائل اعلم انی طلقت زوجتی لا یوجب اقرار به طلاق به نظر به قاعده، علال قاعده نباید باشه، ولیکن متفاهمه در عرف در مثل اینجور موارد اقرار است، و ان لم یتم علی تلک القاعده تفهم. بله مسلمانه داره معنیش. یه وقت هم میگه استعلم، خب معنیش طلب علم از سین باب استفعال، حتی استعلمه یعنی طلب علم کرد. یه وقت هم میگه اعلم، اعلم میگه خود علم را وجودش بده. علم را بخواد وجودش بده خب احتیاج داره به اینکه مقدماتش رو فراهم کنه تا وجود پیدا کنه. یکی در حقیقت طلب سعی در علم، یکی طلب خود علم. چون استعلمه یعنی فحص کرد، گشت برای تحصیل علم، استعلم یعنی بگرد، یعنی سعی کن. علم یعنی وجود بده علم را. خب وجود بخوای بدی علم را، هر چیزی که طلب کنه وجودش را، باید اون چیزایی که دخالت در وجودش داره ایجاد کنه تا وجود پیدا کنه. نتیجه عبارت از این میشه یه جا طلب نسبت به خود علمه که طلب علم بخواد وجود پیدا کنه امتثال بشه، و باید از راه مقدماتش، چون خود علم بدون مقدمات از قبیل افعال تولیدیه، از اون قبیل مثل احرق، احرق، کتبک، از این قبیل شبیه به اونه. و یه جا استعلم طلب میره رو سعی روی خود مقدمات. اینجوری فرقش این مقداره، ولی در اصل این مطلب فرقی نداره. مقصد دوم در نواهی قانون نهی عبارت هست از طلب ترک فعل به قول، به وسیله قولی لفظی، که این طلب حاصل میشه از عالی علی سبیل الاستعلاء. و یدخل در نهی تحریم، اگر گفت حرم تو هم این معنای یعنی نهی تو، اگر یک کسی حرم گفت، من گفتم حرم تو علی زید کذا، شما میتونی بگی نها فلانون ان فلانن کذا، میتونی با تعبیر نهی بگی. و یدخل فیه تحریم علی ما هو المتبادر، بر اون طوری که متبادر است از این ماده فی العرف ایزن، یعنی در معنای عرفی نهی هم ازش تحریم فهمیده که ولذا لفظ تحریم در معنای نهی اخذ شده است. و اما مثل اکفف عن الزنا، دست بردار، ترک کن زنا را، کف کن خودت را از زنا، دور کن خودت را از زنا، فید خلو فل امر من حیث و ملاحظت الکف به ذات، که امر فروی خود کف، و انهو فل من الافعال، و همین نهیون من حیث و این که این کف آلت است برای ملاحظه فعل دیگر که زنا باشه، و هو زنا. و حال من الاحوال، این یه حالتی است، کف حالتی است که نسبت به فعل دیگری تعلق میگیره، کف از فعلی غیبت، کف از دروغ، کف از زنا. پس بنابراین این یه حالتی است که به فعل دیگر تعلق میگه، اون فعل وجود پیدا نمی کنه، ترک میشه، به این حساب نهیه. و رو به ماقیل، و رو به ماقیل به کونهی مشترکن بین تحریم و الکراهه، یا قدر نهی. خب ما از این تعبیر که گفتیم من العالی استلاعن و گفتیم درش اخذ شده تحریم، همون معنای نه تحریم را می فهمانیم، طلب الزامی، طلب ترک الزامی. رو به ما قیل به این که نه مشترک بین تحریم و کراهته، یا قدر مشترک بین هماش، و الاغرب و الاول، و یظهر و وجهها مما تقدم فی الامر، که متبادر از این ماده، ظهور از این ماده در نظر عرف عبارت از تحریم و نهی الزامی، ترک الزامی است، طلب ترک الزامن. و اما صیغه لا تفعل و ما معناها، به چیزایی که معنای صیغه لا تفعل داده، مثل مه، مثلا مه یعنی دست بردار، یعنی نکن، مهلن مثلا یعنی حرکت نکن، اینجور تعبیرات، اسمهای افعالی که معنای نهی از یک کاری توش هست. لا تفعل و ما فی معناها، اونجا هم میگفت افعل و ما فی معناها. فل اشهر الازهر، اشهر ازهر این است که صیغه نیز حقیقت است در حرمت، و قیلی گفته از صیغه حقیقت است در کراهت، و قیلی بل اشتراک لفظن بینهما، و قیل اشتراک معنن بینهما، و قیل بالوقف. لنا از تبادر عرفن، دلیل ما تبادر است در نظر عرف، و کذالک لغتن و شرعن ما عرف و وقتی به دست آوردیم متبادر پیششون از صیغه حرمته، شک کم اگر بکنیم اصالت عدم النقل یتم المطلوب به قول صاحب معالم، و احتمالاتی که گذشت در صیغه امر میاد اینجا، پس بر تو باد به تأمل و تطبیق اون احتمالات علی ما نحن فیه. و کذالک یظهر ادله سایر اقوال و عجبتها مما تقدم. خب مثل سید مرتضی چی میگه اگر بخواد بگه مشترکه؟ میگه ما میبینیم نه در کراهت استعمال شده، در حرمت هم استعمال شده، و اصل در استعمال حقیقته. جوابش هم اینه که استعمال اعم از حقیقته. به همینجور لنا بله بعجیات من متقدم و رو بما یستدل و بر مشهور که صیغه لا تفعل حقیقت در حرمت است به قوله تعالی و ما نهاکم عن فانتهوا. بیان استدلال فهم صیغه افعل یعنی صیغه انتهوا، انتهوا این صیغه انتهوا برای وجوبه، و وجوب انتهاء از شیء نیست مگر تحریم فعله، پس ما نهاکم عن یعنی حرامه. فدل على تحریم المنهی عن، چیزی که نهی به او وارد شده او حرام میشه به واسطه نهی. و فیه به در این استدلال است این اشکال هازا انمایتوم، اگر قائل بشیم که هر صیغه لا تفعل مصداق نهی است و این مسلمه، ان لم نقل بکونهی بکون نهی بلفظهی ماخوذن فی معناه التحریم، این در صورت چیز که ما لفظ نه نون و هویه را نگوییم که در معناش تحریم عقد شده. اگر تحریم عقد شده باشه لا تفعل باید اول مصداق تحریم باشه. خب این موقوف بینه که لا تفعل معناش برای تحریم باشه تا مصداق نهی که برای تحریم باشه. و این مسلم است اگر نگوییم به این که نهی بلفظه عقد شده است در معناش تحریم، اگر نگفتیم نهی، اگر گفتیم نهی در معناش تحریم عقد نشده، نهی یعنی همین طلب ترک اجمالی، خب بلا اشکال نهی هم طلب ترک به نحو اجمال، وقتی به نحو اجمال طلب ترک شد فانتهو میگه واجب انتها، از اینجا میفهمیم پس تحریم ثابت میشه. اما اگر چنون که در معنای نهی تحریم عقد شد دیگه مصداق لا تفعل مصداق نهی نمیشه. بنابراین میفهمید این حرف مسلم است اگر قائل نشویم که ماخوذ است در معنای نون و هویه تحریم، به هو خلاف تحقیق کما عرف اول مطلب درس امروز معلوم شد. فهین ازن فلا یصدق نهی بر صیغه لا تفعل الا در صورتی که علم اراده حرمت ازش. خب بدونیم اراده حرمت شده که دیگه ما بحثی نداریم، ما میخوایم بحثی میخوایم بکنیم که هر جا نمیدونیم بگیم ظهورش در تحریمه، وضع او را اثبات کنیم برای تحریم، تا در جایی که نمیدونیم تمسک به وضع بکنیم و از راه وضع اثبات تحریم بکنیم. میفرماید و نزا در صیغه لا تفعل که مجرد باشه از قرائن، نه در اون موردی که علم کونه للحرمه، اونجایی که میدونی برای حرمته دیگه حاجت هم نداری به این که و ما نهاکم عن فانتهوا استدلال بکنی. خب میدونی برای حرمته یا حرام شد مناش مؤاخذه داره مخالفتش لافی ما علم کونه فهینه ازن. پس بنابراین در این صورت یک فی صدق و نهی علیها فی افادت الحرمه، نهی برای در افاده حرمت کافیست که اثبات بکنه حرمت را، ولا حاجت الى دلیل آخر کما مر نظیره فی الامر. وقتی که حرمت از لا تفعل میفهمی همین بسه دیگه، احتیاج نداریم که از ما نهاکم ان فنتهو استدلال بکنیم، کما این که از صیغه افعل اگر ما وجوب بفهمیم فلیحذر الذین یخالفون عن امره، همزه و میمره، همزه و میمره برای وجوبه، هر جا وجوب باشه باید ترسید، اما آیه صیغه افعل برای وجوب هست یا نه اینو که اثبات نمی کنه. اگر هم قبلا ما ثابت کردیم صیغه افعل برای وجوبه که احتیاجی به ان امره نداریم. کما هو ماخوذن فی معناه بله میفهمد احتیاج به دلیل دیگر نداریم، کما مر نظیره فی الامر و ان لم یجعل لفظ نهاینها ماخوذن فی معناه الحرمه کما هو مبنی الاستدلال ظاهرا ففیه.